بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه حضرت ابو عبدالله الحسین خواهر بزرگوارش زینب کبرا روحی لها الفدا صلوات یدی بفرمایید. موضوع بحث ما احیای دین در عصر غربت دین هست. ناکامی هامونو که نگاه میکنیم، فاصله مونو که با حقیقت میبینیم، کاستی هامونو میبینیم، مشکلاتی میبینیم، گاهی ممکنه احساس ناامیدی بهمون دست بده. یه خبر اختلاسی، رانتی، یه نانجیبی به پستی رسیده، اینا ممکنه ما رو آزار بده. با ناامیدی امثال من دیگه بیشتر گلایه کنند و شکوه کنند. اگه بریم دوره اهل بیت علیهم السلام رو ببینیم، وقت معلوم میشه که غربت یعنی چه. بعد از این که راجع به غربت صحبت کردیم، باید اشاره کنیم به این که اهل بیت علیهم السلام در اون اعثاری که غربت دین بیداد میکنه، چگونه دین رو نجات دادن، احیا کردن، توسعه دادن. ما نگاهمون کاریکاتوریه، خیلی جلوی چشممون رو ببینیم، شش ماه قبل از یک حادثه شروع میکنیم به کار کردن. تعاملمون کمه. خودم حالا عرض میکنم، وقتی میریم زندگی اهل بیت رو میبینیم، گاهی قربت اهل بیت اونقدر زیاده که قابل فهم نیست. چه بسا اگر کسی خودشو خلاص کنه از این دنیا، ملامتش نکنه، ولی شما میبینید ائمه علیهم صلوات الله اصلا درشون ناامیدی نیست به هیچ وجه. امشب سر سفره زینب کبرا سلام الله علیها هستیم. این بزرگوار که زبان قاصر از مدح او و فهم او، کنار قتلگاه امشب عرض خواهم کرد که در اون شرایط ایشون اشراف داره و امیدش از دست نداد. وقتی اونا رو آدم نگاه کنه میفهمه که خب ما باید به یه مسیر دیگه ای بریم. چی میشه که دین غریب میشه؟ مال وقتیه که فرهنگ عمومی با دستورات دین و رهبران دینی فاصله پیدا میکنه. چه اتفاقی میفته که این میشه؟ خیلی باید صحبت کرد که از موضوع بحث ما بیرونه. ما دو سال راجع به جریان نفاق گفتگو میکردیم که اگر کسی رجوع کنه میبینه بخشی از این غربتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم معلول اون اتفاقاته. منتها ما الان به اون علل نمیخوایم بپردازیم، ما دنبال راهکار بعد از این وقوع غربتیم. بیشتر میخوام خودم رو برم پیدا کنم در زندگی ائمه، برای امروز خودم ببینم باید چه کار کنم. سالیانیست که حتی بعضی از بزرگان حوزه رو بنده مشرف شدم خدمتشون، میبینم که ناامیدن. همیشه تو ذهنم بود چرا اینا اینقدر ناامیدند و هیچ وقت ما اثر ناامیدی در اهل بیت نمیبینیم. گاهی رهبری وقتی امیدوارانه صحبت میکنه، با بزرگترهای سیاسی اجتماعی جامعه که صحبت میکنی فکر میکنن بلوف میزنه، مثلا داره سیاسی صحبت میکنه. خودمون شاید گاهی اینطوری بشیم، مثلا به حول و قوه الهی جمهوری اسلامی با تمام توان به سمت اهدافش پیش خواهد رفت. ما میگیم خب بالاخره اونا فوش میدن، ما میسیزی میگیم. اینه دیگه، خداییش اینه تو ذهنمون. بعد پیش نخبگان سیاسی جامعه میری، میبینی اوه اونا وضعشون خرابتر، اگه کسی آب قندل دستشون همونجا دردم رگر رو میزنن. البته اونایی که رگ داره. بعضی الحمدلله خطش رو کور کردن. اونی که رگ داره میبینی ناراحته. این تفاوت نگاهه. بریم تو زندگی ائمه علیهم صلوات الله ببینیم اونا چه کار کردن. من هنوز دلم نمیاد از موضوع قربت خارج بشم به احیای دین بپردازم. یه شب دیگه هم حداقل میخوام شما رو سر این موضوع قربت نگه دارم که باورمون بشه الان بهترین زمان شیعه در طول تاریخه. حیفم میاد قسمت دومو نگم، وگرنه کل دهه راجع به همین صحبت میکرد. هرچه من ناراحت باشم از مشکلاتی که هست به نسبت آنچه بوده قابل قیاس نیست. این نه اینی که ما بشینیم دور هم بگیم ما خیلی خوبیم، اما بعد واقعیت آدم بدونه از ما از کجا آمدیم به کجا رسیدیم. ما از کجا آمدیم به کجا رسیدیم بعد ببینیم میشه جلو رفت. وقتی فرهنگو تغییر میدن، باور مردم وقتی با امام تغییر میکنه، اولویت ها عوض میشه. یکی از غریبان ترین اتفاقاتی که بنده اگه بخوام بگم مصداق بارز قربت اهل بیت اینه که میخوام بگم، چون یه وقتی دشمن میاد، معاویه یه دشنام به امیرالمومنین میده مثلا، شامی ها میان یه حرفی میزنن، خب ما دلمون میسوزه، ولی اون معاویه است. دشمن باید دشمنیشو بکنه، اون کارشو باید بکنه. اما گاهی دوستان میان یه کاری میکنن که اهل بیت غریب میشن. اتفاقا ما هم همین اتفاق برامون میفته دیگه. ما وقتی میبینیم یه خودی یه ضربه ای میزنه به دین بیشتر اذیت میشیم. دشمن که مشکلی نداریم، طبیعیه. یکی از این حادثه ها اینه که میخوام براتون تعریف کنم. وقتی افق دید من با امام متفاوته، دوست ندارم بحثو به سمت روز بکشم مستقیم صحبت کنم، و یعنی خودتون میتونید برای اینی که میخوام عرض کنم خیلی مصداق پیدا کنید. ما میگیم آقا این کوفیا چرا با امیرالمومنین همراهی نکردن؟ ها؟ در حالی که کوفیا امیرالمومنین رو معصوم نمیدونستن که، آقا مثل ما که شیعه نبودن، نهایت امیرالمومنین یه فقیه میدونستن. ما با فقیه صاحب حکومتمون چه کردیم که توقع داریم کوفیا با فقیه صاحب حکومتشون چه کنن؟ ها؟ من نمیخوام خیلی مثال بزنم. اونجاهایی که خیلی روشنگری کرد امیرالمومنین رو گوش ندادن، خب چرا گله برای چی میکنیم از کوفیا؟ خب کوفیا که شیعه نیستن که بگی آقا مقابل معصوم ایستاد، اصلا همچی باوری ندارن که. اون چهار تا دونه معدودی که اسمت امیرالمومنین قائلند و شیعه اعتقادی هن مثل ما رو کار ندارن، عموم مردم، عموم سربازای امیرالمومنین اینطوری هن. لذا امیرالمومنین فتوا میده، صحبت میکنه، حالا فتوا هم با تسامح عرض میکنه. اینا به عنوان اینکه مسئول حکومت داره نظر میده، لذا اونجایی که میفرماد اول سراغ معاویه بریم نه نهروان، میگن نه نهروان، اولویتاشو تغییر میدن. ما ناراحت میشیم. ناراحت میشیم از چی؟ از این که اونایی که اسمت امیرالمومنین رو قبول ندارن. اون که طبیعی بود، ما قربت امیرالمومنین اونجایی دلمونو میسوزونه که فرمود کنت امیرا و اصبحت مأمورا. امیر من بودم، بعد دستور میدم شما گوش کنید، و شدم مأمور، شما هی فشار میارید. از این ور بریم، از اون ور بریم، اینو عزم کن، اونو نصب کن. همین تفاوت دیدگاه، ریشه و حقیقت مسئله قدیر همینه دیگه، که من بدونم که باید گوش بدم. یه خاطره ابن عباس گفته این قربت رو خیلی خوب نشون میده. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه اینو تلخیصش کرده، ولی در ارشاد شیخ مفید میبینید. اینو پیشنهاد میکنم برید متنشو ببینید. ابن عباس دیگه یه سنی نیست. قربت امیرالمومنین اینجا پیداست که ابن عباس چجوری نگاه میکنه به امیرالمومنین. ابن عباس میگه آقا وقتی امیرالمومنین اومد به حکومت رسید، خب خیلی ناز کرد، چون اون چیزی که از امیرالمومنین غصب شده بود خلافت رسول خدا بود. اینی که نیوردن پس بدن، که اینو می‌خواستن پس بدن، یعنی بعد اسمتو میپذیرفتن. اینی که نمی‌خواستن پس بدن، گفتن شما بیا اون خلفای اول و دوم رو یادشون رو زنده کن و مسیر اونا رو پیش ببر و اینطوری. حضرت هم نمیپذیرفت، در رو باز نمیکرد، اصرار و التجا و التماس و اینا، بالاخره قبول کرد. ابن عباس که خب خیلی خوشحال بودم در مومنین به حکومت رسیده، این ور اونور تبلیغات و پلاکارد، آقا سخنرانی مولانا و مولا الکونین ابو الحسن و الحسین امیر المؤمنین فلان وقت فلان جا مسجد مدینه، مردم هم اومدن. میگه رفتم دیدم امیرالمومنین نشسته، رفتم دوباره یه صلوات مردم گرفتم و برگشتم، دیدم بازم یارو مشغول کار خودشه. نگاه کردم دیدم داره یه کفش پاره رو وصله میزنه. خیلی ناراحت شدم، گفتم آه خدا وکیلی، الان این وقت‌شناسیه، مردم معطلن، منبری داره کفش رو وصله میزنه، الان این وظیفه شماست؟ نبود کسی کفش بدی وصله بزنه؟ فرمانده حکومتی، مردم اومدن، آقا میرن در خونه طلحه دوباره میپرن. نگاه ابن عباس نگاه انتخاباتیه، من 4 جانگوله رو نمیدونم 3 خوننده و 5 چهره و اینا رو جمع کردم، مردم رو آوردم، بیا یه چیزی بگو، یه 2 وعده بده، 6 ماهه چیکار میکنم، 27 روزه چیکار میکنم، تنور داغه. یا من میرم اونستم گوش نداد من چی میگم، اونجوری کفششو داره وصله میکنه. خیلی ناراحت شدم، دوره رفتم مثلا به قول معروف یه 14 تا صلوات گرفتم که معطل کنم مردم، اومدم دیدم کفش تمام شد. به من فرمود که این کفش چقدر میارزه؟ گفتم هیچ، کفش پاره چی میارزه؟ اگه ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتم اون کفشی که پای علی ابن ابی طالب بهش خورده به عالم مقایسه کنی ضرر کردی. ها؟ کاش چشمم به کف کفشت خورده بود. من گفتم هیچی نمیارد. فرمود حالا یه قیمتی تعیین کن. آقا شما به یه نفر بگید خونه ما چقدر میارده؟ بگه هیچی. بگه حالا یه چیز بگو، بگه 10,500 تومان. این هم فوش بدتره. گفتم کسر و درهمن، نصف درهم مثلا 700 تومان، کفش 700 تومان. حضرت فرمود این کفش که همه میگی چی نمیارزا، از حکومت به شما برای من بیشتر میارزه، مگر این که من بتونم یه حقی رو احقاق کنم، مگر این که بتونم جلوی یه باطلی رو بگیرم. تو در به در دنبال کار انتخاباتی هستی، من برام حکومت نمیارزه. بله اگه با حکومت بتونم احقاق حق کنم، یک حق احقاق کنم میارزه، یه باطل رو بتونم جلوشو بگیرم میارزه. ابن عباس میگه که گفتم آقا بخوای بدی این هر ما اینا رو آوردیم که میخوان اونجا شعار بدن و شما مثلا فرض کنید که میتینگ انتخاباتی شروع کارته، بیاری این حرفا بزنی که اینا ول میکنن میرن، نگی حرفا رو. گاهی زمان امام هم پیش میومد، امام سخنرانی میکرد مثلا رادیو ویرایشش میکرد، امیرالمومنین میخواد صحبت کنه، ابن عباس میگه ویرایش میکنه، نگی اینا رو آقا، میدونی به چه بدبختی ها کشوندن آوردن چه بیشینن جلوت، بگه حکومت هیچی نمیارزه، معامله هم نداریم، بذار من برم آقا حرف بزنم، شما حرف بزنی خراب میشه. بگردیم تو جامعه خودمون براش خیلی مصداق پیدا میکنیم. چرا اینجا این موضع رو گرفتی؟ چرا اونجا اون موضع رو نگرفتی؟ اینجا چرا اینو گفتی؟ اونجا چرا اونو نگفتی؟ آقا بذار من حرف بزنم. یه جمله گفته که خیلی جمله خوبیه، چون نمیخواسته این حرف رو بزنه. میگه من وایستم گفتم آقا تو رو به اون رفاقتمون، فامیلیمون، پسرموتم، بذار من حرف بزنم. میگه امیرالمومنین دستشو به سینه من گذاشت، هل داد، آقا مشت نزد، ضربه هم نزد، دستشو رو سینه‌م گذاشت، هل داد، عقب داشت سینه‌م خرد میشد، با اینکه ابن عباس فرمانده لشکر، فرمود نه خودم صحبت میکنم. شما برید تو اون صحنه ببینید، ابن عباس دنبال اینه که این حکومت امیرالمومنین رو بماتونه، میگه بعد از 25 سال محرومیت عالم اسلام حالا فرصت شده یه کاری بکنیم، آقا شما بیای. اما افق دید امیرالمومنین متفاوته. قربت یعنی این که ابن عباس عصر خودشو با امیرالمومنین عصر یا در این راستا امیرالمومنین عصر، منظورم کسیه که حکومت میکنه، حجت در اطاعتش هست، نه معاذ الله امیرالمومنین. اصلا این لفظ امیرالمومنین ما به امامای دیگه مونم نمیگیم، خودشون دوست نداشتن بگیم. خودشو تنظیم نکنه. غربت یعنی این، یعنی افق دیدشون فرق میکنه. وقتی افق دید فرق میکنه، به نظر شما در راه این افق دید امیرالمومنین ابن عباس خودشو خرج میکنه؟ نه، چون قبول نداره، چون قبول نداره، قبول نداره. از این موارد فراوان داریم. جامعه با او همراهی نمیکنه. همین مورد برای سید الشهدا هست. ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه روحی له الفدا حرکت کرد، نزدیک 30 نفر یا نامه نوشتن یا حضوری اومدن پیش حضرت. یکی گفت آقا گول نخوری، یا اینا به بابات خیانت کردن. این یکی نیست بگه بیفتی آینه رو نگاه میکردی، سایز گوشات رو میدیدی، داری با کی صحبت میکنی؟ با ابا عبدالله الحسین. گول نخور، اینا کوفیا به بابات خیانت کردن. تو بچه کجایی؟ تو چی کار کردی؟ غیر کوفیا تو 100 سال اول چه کردن برای اسلام که کوفیا بدن؟ اون یکی اومد گفتش که آقا پدر شما اهل دنیا نبود، نستجی رو بزن. جد شما محل دنیا نبود. میخواستم این متنا رو بخونم، گفتم هم طولانی میشه، از امشب بیرون میزنه، هم خیلی قصه میخوریم متن اونا رو بشنویم. من روتوشش میکنم بهتون میگه. آقا نه بابای شما اهل دنیا بود، نه جد شما اهل دنیا بود. حیف شما حسین جان، شما نرو دنبال دنیا، سید شباب اهل الجنه ای. وقتی فرهنگ جامعه عوض میشه، او فرهنگ عمومی عرف رو در روایت امیرالمومنین دیشب هم عرض کردم، میفرماد وقتی که کار خراب بشه، عرف رو مردم معروف میدونن، نه اونچه شرع میگه. لذا شرع و وقتی دوست دارن که با اون تنظیمش کنن. مثل اون نماینده مجلس گفت یعنی چی زن بشه نماینده مجلس، بخواد بره سفر خارجی پارلمانی باید از شوهرش اذن بگیره، باید تنظیم کنن قوانین شریعتو. یکی نیست بگه حضرت مادمازل شما وقتی شوهر کردی قرار دو طرفه امضا کردی ها، خوب مرده به وظایفش عمل نکنه، به حقوقی که شما پایبند باید باشه عمل نکنه. خب شما هم قبول کردی که او شوهر شما، زنی به شما ولایت داره، برو یا نرو میتونه بگه، ازدواج نمی کردی. حالا تو نماینده شدی، باید اون قوانین قبلی، تعهدهای قبلی ساقط میشه. تو چجوری نماینده مجلس شدی آخه؟ تو که به یه قرار ساده بین الاثنینی دو نفری پایبند نیستی، به بابا بچت پایبند نیستی، تعهد داشته باشی، اون تحلیفو که میخونی میخوای به یه ملتی پایبند باشی. وقتی عرف رواج پیدا کنه بیش از حد، شرعه که غریب میشه. قبلا شعارش هم دادن، اینی که اخیراً 2-3 نفر رفتن بهش تعظیم کردن، بهش خندیدن، یه وقتی گفتش که اگر مردم چیزی رو بخوان، دین چیز دیگه ای بخواد، باید در دین تصرف کرد. این دقیقا همونه که امیرالمومنین در خطبه 81 نهی میکنه. این دقیقا همونه که بعد بگن حسین ابن علی سلام الله علیه بشین برو دست یزید رو ببوس، جامعه او رو امام مسلمین میدونه. این عبارت رو عبدالله ابن عمر گفت، گفت از اطاعت امامت خارج نشو. ما پارسال 7-8 شب راجع به عبدالله صحبت کردیم. گفت از اطاعت امام خارج نشو. منظورش کی بود؟ منظورش یزید بود. عرف اونو پذیرفته. لذا شما میبینی امام حسین علیه السلام با اینا صحبت میکنه، دلیل نمیاره. دلیل چی بیاره؟ دلیل شرعی؟ اینها شرع چیه برادر من؟ مردم اینو خواستن حاکم باشه. برای چی؟ به ما چه؟ لذا شما میبینید اینایی که اومدن با امام حسین صحبت کردن، حضرت دو سه جور بیشتر پاسخ نداده. بیش از 25 نفر اومدن پیشنهاد دادن، حضرت سه جور جواب داده. به اونایی که خیلی پررویی کردن گفتن آقا مثلا فتنه گری نکن، حضرت فرموده کاری که واسه بشه کاری نداری، یه جور محترمانه. رنگ و تغییر داده. به بعضیا که اومدن ناراحت بودن، گفتن آقا گول میخوری، این کوفیا اینطوری ان. حضرت فرموده من میشناسم اینا رو، میدونم خودم. به بعضیا که محرم ترن مثل ام سلمه، مؤدبانه ترین کسی که با او صحبت کرده ام سلمه است. ابن عباس ان شاء الله دروغ باشه، میاد به امام میگه که آقا من دوست دارم چنگ توی موهای شما بزنم، بکوبمت زمین، نذارم بری. کنن از تجیرو الله حماقت میخواد بکنه. ام سلمه تا حضرت سید الشهدامین، ام سلمه سلام الله علیها امانت دار امام حسین دیگه، بعدن ودای امامت رو به حضرت سجاد میده. تا امام حسین رو میبینه شروع میکنه و گریه کردن. حسین جان ما از شما اهل بیت همه رو از دست دادیم. ما هم بودیم شاید اینطور میگفتیم. این رسول خدا از دنیا رفت، صدیقه طاهره، پدر امیرالمومنین امام حسن، دیگه روی زمین از شما خانواده بی‌نظیر کسی باقی نمیمونه. اینجا حضرت یه جور دیگه ای جواب میده و میفرماد که مادر جان اینجا رو ببین. در یه روایت هست که دست به چشم جناب ام سلمه ام المومنین میکشن، ایشون نگاه میکنن. همون صحنه‌ای بود که بعداً خوابش رو دید ام سلمه. بگه ببین رسول خدا خودش تو قتلگاهه. این عهد الهیه. وقتی جامعه نمیخواد بفهمه، من باید کار خودم رو بکنم. این جامعه داره، این جریان رودخانه جامعه داره به سمت آبشار میره. هی هم میگن نرو، برو به سمت جریان، خلافش شنا نکن. من باید جهت رو برگردونم. اینایی که دارن توی سرعت به سمت آبشار میرن نمیفهمن دارن سقوط میکنن. میگن آقا خلاف جهت چرا میری؟ خیال میکنن من دارم ورود ممنوع میرم چون اونا سرعت دارن به سمت انحراف. من وظیفه دارم اصل دین رو کاری کنم باقی بمونه، حد اقلش یه آب‌باریکه باقی بمونه. ولی با هیچ کدوم حضرت فرصت نداره سخنرانی کنه. چرا؟ چون که اون جامعه اگر قرار بود از امام حسین علیه السلام حرف شنوی داشته باشه، استدلال نمیخواست. اگر نه شما کسی رو قبول نداشته باشی، هر استدلالی بکنی یه انقلتی میکنی. بالاخره میشه دیگه، دیوار آشان بلنده. همه گفتن نرو. نتیجه اینه که اگه مورخی امروز بره امام حسین رو بخواد تحلیل کنه، میگه اوغلا، این تصریح یکی از نویسندگان مورخ قدیمیه، هیچ یک از اوغلا، این بعدا به شهید مطهری مرتضی نسبت دادن، قبول نداشت که امام بره به سمت کربلا. همه میدونستن که کشته میشه. در حالی که مگه اگر میمون در مدینه کشته نمیشد؟ مگه امام حسن در مدینه نبود؟ مگه کشته نشد؟ مگه زین العابدین در مدینه نبود؟ هیچ تعارض سیاسی هم نداشت با حکومت. البته اونا به وظیفه‌شون عمل کردن. مگه کشته نشد؟ مگه امام باقر امام صادق کشته نشدن؟ مگه حکومت دستش اینطوری اگر بخواد ترور کنه که میگه بمون تو مدینه، اونجا با شمشیر، اینجا با سم؟ ابن عباس گفت آقا نرو اونوری، بیا بریم یمن. خب یمنیای اون زمان چه گلی به گوش اسلام زدن بعد از امام حسین؟ شما به من بگید تو 100 سال اول یمنی‌ها کوشن. آقا تو تحلیلت که غلطه، مشخصه الان که تجربه تاریخی داریم معلومه که یمنی ها اون زمان غلطی نکردن. تو 100 سال اول عرض میکنم و بعدا اتفاق دیگه یفته. امامو تنها گذاشتن، چه واکنشی نشون دادن یمنی ها؟ ترما اومد و آقا بیا بریم محله ما، بچه های محله ما 20,000 تا نیروه نظامی هست. خب این 20,000 تا نیروه نظامی بعدا کوشن. اوغلا کجا بود؟ یه عده حدس و گمان یه عده است. مثل این که ما تو انتخابات فکر میکنیم یه نفر اسلحه، بالاخره تحقیق میکنیم میگیم این اسلحه، رأی میدیم بعدا میگیم اوه اگه این اسلحه بود سلام بر فاسد. نشده تا حالا؟ اون موقع سعی کردیم اسلحه رو پیدا کنیم ولی بعدا دیدیم که یا چند تا رو داشته، یکیشو جدیدن رو نمایی کرده، یا این روه همون روه بوده ما نفهمیدیم. تحلیلگرا همین اینا حرفای زن و گمان خودشون میزدن. عرف همینه دیگه، عرف که بنده به جایی نیست، که عرف بنده به شرع که نیست، نظر خودشو میگه و توقع داره امام حسین با نظر شخصی این تغییر بده. آقا این بزرگوار وصل به ملکوته، تو باید فرمونتو بگردونی. کجای دنیا نقشه رو عوض میکنن؟ شما باید طبق نقشه حرکت کنی. هیچکی نمیگه اه بی تربیت ویز نوشته 23 کیلومتر خیلی نامردی، 10 کیلومتر بس دیگه، میشه مگه همچین چیزی؟ اون مطابق اون الگوه. برگردیم تو زندگی امروزمون نگاه کنیم، تو مسئله احکام ما بچه هیئتی یا مقلد هر مرجع بزرگواری که هستیم، اون مرجع بزرگوار میتونه راحت فتوا بده خداییش؟ یا همون تقیه میکنه اونجوری که امام باقر امام صادق از شیعیانشون تقیه میکرده؟ عالم معاصر حق داره راجب عقاید اظهار نظر کنه اگه خلاف نظر ما باشه؟ یه وقتای اشتباهی صورت میگیره اون کار ندارن، اما حق بهش حق میدیم یا خفش میکنیم؟ کیه که باید تصمیم بگیره؟ محور کیه؟ اونا همین موقع همین درگیری رو داشتن در زمان سید الشهدا، که یه 4 نفر بودن امام و امام میدونستن اونجوری که ما میدونیم، بقیه امام گفتن یه بزرگیه، فقیهیه، عالمیه، و حق نداره هر کاری دلش بخواد بکنه، کاری که ما دوست داریم باید بکنه. غربت اونجاست که امام حسین سلام الله علیه بعد روز عاشورا بفرمود که پیغمبر فرمود من و برادرم سیدا شباب اهل الجنه ایم. خدا میدونه اینو من تو خلوتم اگه بخونم گریه میکنم. بعد اگر منو قبول ندارید برید از جابر بن عبدالله بپرسید. غربت یعنی این که امام رو بهش اعتماد نمیکنه. چه کار میتونه بکنه؟ بهترین پزشک عالم که شما به نسخش عمل نمی کنی و او اگر اسمی دارو خاص رو برای نسخه رو پاره می کنی، او چی کار میتونه برات بکنه؟ کی قراره تصمیم بگیره؟ این درد همیشه است. سالگرد قدیر که میشه ما بعد اینو بگیم ما امروز حجت داریم از چه کسی اطاعت کنیم، احکام و حجت داریم از کی بگیریم، عقاید و حجت داریم از کی بگیریم، عزاداری رو حجت داریم طبق فهم چه کسی، جرأت میکنه کسی ورود کنه؟ یه کوچولو گاهی یه عملی اتفاق افتاد که اصلش هم نه حرام بود نه مکروه بود، اشکالی هم نداشت، ولی یه امتحانی بود برای یه عده. مثلا گفت شما که سینه چاکید، اصلا آقا خیلی هم کار خوبیه ولی من دوست ندارم شما مثلا فرض کنید دست به لباستون بزنید، این نه حرامه نه مکروه. آقا خب خودمون بزرگوارم فرمود نه حرام نه مکروه، اگر هم کسی لخ شد سینه زد التماس و دعا. من خودم اون موقعی که توفیق داشتم سینه زن بودم، ما هم جزء همین هیئتیا بودیم، اما بعضیا یه سری حرف زدن. یادتونه توی جامعه ای که بزرگتر جامعه که حجت داری ازش اطاعت کنی حرف بزنه، تو دهنش میخوای بزنی، اون چیکار میتونه برات بکنه؟ قربت اهل بیت اینه که مردم میخوان کاری رو بکنه امام که اینا میخوان، با عرف خودشون میسنجن که امام راست میگه یا نمیگه. آقا کوفه نرو چون اونا گولت میزنن، بابا اون کوفیا حداقلن 50 60 تا کشته دادن که بقیه به رو خودشون نیاوردن، چند هزار تا بعد از کربلا کشته دادن که بقیه به روی خودشون نیاوردن. جالب، مردم مدینه که کلن محل نگذاشتن به اهل بیت، کوفیا رو میدن میگفتن خائنان خازل اهل بیت پیغمبر، کنه اینا همه وسط کربلا حروله کرده بودن. اینطوریه دیگه. جای مدعی العموم هم قرار میگیره. حالا من بسم باشه، امشب معمولا متوسل میشن یا به اصحاب یا فرزند زینب کبرا سلام الله علیها. در مورد فرزند زینب کبرا سلام الله علیها که یک پسر یا دو پسر ایشون شهید شدن، همین فقط اسم اون بزرگوار اومده، کیفیت شهادت نیست. میگن که زینب کبرا سلام الله علیها بر بالین پسرم حاضر نشد. اینا حیفه، من دیدم با خودم بخوام اینو بگم دلم نیمد، گفتم امشب که ما سر سفره صاحب عزاییم، همه ده ما سر سفره زینب کبراییم، امشب به صورت خاص سر سفره زینب کبراییم، حیفم میاد اینو فضیلت اون بزرگوار بگم. یه 5-6 دقیقه میخوام یه فضیلتی از زینب کبرا بگم که در کربلا رخ داده. خدا میدونه اگر این درست باشه منطق عقایدتون به هم میخوره، اگه این که نباشه، ولی هست. اون کسی که امان اهل زمین و آسمانه امام معصومه، اون کسی که پشت و پناه عالمه امام معصومه، کهف الورا امام معصومه، پناهگاه امام معصومه، تکیهگاه امام معصومه، غیاث و غوث و فریادرس امام معصومه. اینی که میگن برای امیرالمومنین ما میخوایم فضیلت بگیم، نسبت به پیغمبر میگیم و کاش فلکر به عن وجهه، برای امیرالمومنین. برای همین وقتی برای حضرت عباس سلام الله علیه میگن و کاش فلکر به عن وجهه، این دیگه ما نمیفهمیم اونجا چجوریه. اونی که بهش تکیه میکنند امام معصومه، اونی که به همه عالم روحیه میده امام معصومه، اونی که عالم مثل موم تو دستشه امام معصومه. حالا این امام سجاد چجوری عمشون رو توصیف کردن؟ راوی اومد گفتش که آقا من از زیارت پدرتون میام. حضرت چند تا سوال کرد که مطمئن بشه راوی قربتن الالله رفته، بعد فرمود یه بشارتی بهت میدم، یه روایتی بهت میگم، اینو به جای هدیه این زیارتی که رفتی، اینو فرمود در کامل الزیارات. آقا این کامل الزیارات خیلی گنج بزرگیه، خیلی کتاب مهمیه، کتاب مندرآوردی نیست، مال 1060-70 سال پیشه، مهمه، کل کتاب مهمه، نویسنده مهمه، خیلی هم مطلب توشه، نکاتی هست هیچ جا نیست تو این کتابای مقطع. اینو نگاه کنید، من به نیابت از زهرای اطهر میگم، میخوام وصف دخترشو بگم. برای من امشب مهم نیست شما گریه کنید یا نکنید، من میخوام امشب جلوی مادرش صدیقه طاهره که در روایت امام صادق هست گریه کنای ابا عبدالله الحسین مورد عنایتشن، من میخوام از فرزندش که کربلا علمداری کرده بگم، نمیخوام روزه بخونم. امام سجاد صلوات الله علیه فرمود وقتی اون بلا سر ما اومد، اون مصیبت اومد، عمم توی قتلگاه بود. شما همین فقط تصور کنید که زینب کبرا سلام الله علیها توی قتلگاه بود، مقابلش بدن غیر قابل شناسایی بود. حد که حرمت شده بود، حجابش دون شأنش بود، بیش از اینم نمیگم. یه دختر بچه اگه دیده باشید تازه تکلیف شده، عادت نکرده، یه نامحرم میاد و هنوز عادت نکرده خوب محجب بشه، تا یه نامحرم میاد دیگه چجوری دست رو سرش میذاره میدوه. مستوره یه هستی زینب کبرا. همین دو اتفاق اگر برای زن عادی بیفته، نه با اون فهم و کمالات، نه مظهر عفت، نه دختر صدیقه طاهره، اون بدن مبارکم مقابلش باشه، او اصلا تمام توجهش از همه عالم سلب میشه، خودشو میبازه. زین العابدین صلوات الله علیه امامه بعد از شهادت سید الشهدا، قبلش هم بزرگه ولی الان دیگه امامه. امام یعنی همه عالم الان به دستشه. فرمود من از خیمه اومدم بیرون، چشمم به سمت قتلگاه که افتاد، از بیادبی که بدن بابام داشتن میکردن داشتم جون میدادم. همه نکته من از فضیلت زینب کبرا این جمله است. زین العابدین صلوات الله علیه روحی له الفدا فرمود من اومدم بیرون دیدم بدنها سرعا، یعنی همه زمین افتادن، برهنشون کردن، اسب داره میدوه اون وسط. رومو کردم اون طرف در، دیدم که بدنهای نحس خودشونو دارن دفن میکنن، کسی بالای سر پدرم نیست، داشتم غالب توهی میکردم. اون کسی که همه عالم باید به او تکیه کنه میگه من داشتم غالب توهی میکردم. یه جمله گفته که این من مثل این در فضیلت زینب کبرا ندیدم، میگه عممون جلو بود، حد که حرمت کرده بودن، بچه ها فرار کرده بودن، حواسش باید به دختر بچه ها میبود، حواسش به قتلگاه بود، وسط عزاداری بود، اما حواسش به منم بود. از اون دور من رو که دید برگشت، من رو از سمت روی منو از سمت قتلگاه برگردون. بعد به من این طور فرمود مالی اراک تجود و به نفسک، انگار که نهیب بزنه برای چی داری جون میدی، یا بقیت جدی و ابی. شب اول عرض کردیم زینب کبرا وقتی دید سید الشهدا آیه استرجاع رو خوندن اینجوری عرض کرد الیوم ماتت امی و مات ابی و مات رسول الله. اومد حضرت سجاد رو برگردون، خود حضرت سجاد فرموده اینقدر تسلط داشت به نفسش، امام زمانش زین العابدین فرمود منو برگردوند از قتلگاه. فرمود برای چی داری جون میدی، مالی اراک تجود و به نفسک، یه گریز بزنم برگردم. فاطمه بنت الحسین میگه در کاخ یزید یکی دیدم به من چپ چپ نگاه میکنه، با یزید گفتگو کردن، گفت مشکلی نداره مال تو. میگه به عمم زینب گفتم اینا میخوان با ما چیکار کنن، میگه عمم گفت برو عقب هیچ غلطی نمیکنن. مضطرب نشد عمم، فرمود انی لاستصغر قدرک، خارتر از اونی هستی غلطی بکنی، به خودش مسلطه. بی بی امام سجاد به تو پناه برده، دست ما رو بگیر. روی منو برگردون، فرمود مالی اراک تجود و به نفسه، چرا خودتو باختی، یا بقیت جدی، یادگار رسول خدا، یا بقیت المازین، یادگار برادرم، و یا ثمال الباقین، ای حجت خدا بر من، چرا خودتو باختی. حضرت می فرماد من گفتم که کنار هر بدن نحس اونها چند نفر ایستادن، بدن بابام تنهاست. یه جمله دیگه گفت، من اینو عرض میکنم شما رو به خدا میسپرم، میگه به من فرمود نگاه کن اونها که اهمیت ندارن، معروفون فستما اومدن، نگاه جدم رسول خدا اومده موهاش پریشانه. این زینب کبرا سلام الله علیها هیچ جایی بعد از این که به او واگذار شد، یه بار اینجا جان امام سجاد رو نجات داد، روحیه داد به امام معصوم. خدا میدونه اگر دقت کنی نمیفهمی من چی میگم، کی میتونه به امام معصوم روحیه بده؟ اینجا روحیه داد، روح امامو حفظ کرد. زین العابدین صلوات الله علیه فرمود وقتی به خیمه حمله کردن دیدن یه مرد باقی مونده، شمشیر کشیدن، عمم زینب خودش رو بدن من انداخت، هر چه زدن